بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العزيزين واللعن على أعضائهم أجمعين. عرض کردیم به این که در بحث معاتات بعد از اینکه ثابت شد بیع معاتاتی هم مفید ملکیت، همانطور که انشاء لفظی اثر داره که مفید ملکیت، انشاء عملی هم که بیع معاتاتی میگیم همان اثر را داره. بعد از اون بحث دیگه پیش آمد که حالا که مفید ملکیت، آیا مفید ملکیت لازمه؟ یعنی این عقد معاتاتی، بیع معاتاتی مثل بیع لفظی بیع لازمه، چون بیع از عقود لازم است، یا این که نخیر مفید عقود مفید بیع ملکیت جائزه؟ بحث در لزوم و جوازه. اینجا شیخ انصاری علی الله مقامه سراغ قاعده مهم فقهی رفتن، اون اصالت و لزوم است در عقود و معاملات آن است که لازم باشه، یعنی بعد از انجام معامله هیچ کدام از طرفین حق ندارن که به هم بزنن، مگر موارد استثنایی که خود شرع فرموده باشه. این اصالت و لزومه. این را گفتیم شیخ انصاری هم اینجا بحث کرده، هم در اول بحث خیارات به 8 وجه ثابت کرده که اصل در عقود لزومه، چه در شبهات حکمیه ما شک کنیم این اصل جاریه، چه در شبهات موضوعیه باشه. بعد این 8 وجه را اینجا به طور خلاصه ذکر میکنه، ولی اولین وجه استصحابه. فرض کردیم به این که با بودن آیات از قرآن که بعد استشهاد خواهد شد، به همینطور روایات نوبت به استصحاب نمیرسه. استصحاب دلیل فقاهتی و اصل عملیه، اونها دلیل اجتهادی هست، اونها بر این ورود به حکومت دارن. اما شیخ ذکر کرده که اگر یک وقت کسی در اونها مناقشه کرد به استصحاب میتونه تمسک کنه. و بحث استثنا در اینجا که پیش کشیده در میان این 8 وجه مشکل ترین وجوهه و هر کدام از آقایان بنویسن فارسی بیارن ما جایزه ای هم تقدیم میکنیم. استثنا را به اون ترتیب که ایشان در اینجا بحث کرده چند بحث دقیقی در ذهن داره که خلاصه از استثنا شروع کرده. آقایان هم که مسافرت کردن، شاید خسته شدن، برگشتن، فیلن مواجه شدن با یک بحث نسبتاً مشکل و دقیقی، اما در این حال باید ما انجام بدیم دیگه. خب، وچه اول اصالت و لزوم استصحاب ملکیته، یعنی بعد از اینکه بیع واقع شد، کتاب را داد و سمن را گرفت، کتاب منتقل شد به مشتری، سمن به بایه، ملکیت محقق شد. بعضا ما شک داریم در این که ملک لازمه، هیچ کدام حق به هم زدن و رجوع ندارن یا دارن، از استصحاب بکنیم بقا ملکیت. مشتری هم از سراغ بایه، بایه سراغ مشتری، استصحاب بقا ملکیت کتاب در ملک مشتری، استصحاب بقا ملکیت پول در ملک بایه. این استصحاب اتضام میکنه که حق رجوع کسی نداره، اون ملکیت باقی است و رجوع اون شخص اثر نداره. این استصحاب بقای ملکیت کل واحد مبنا المتبایعین بر اون چه که به دست آورده، این استصحاب. دیر آمد آقای سوچن، دیر آمد. خب، عرض را میکنه این بحث نما کنیم. این استصحاب ملکیت شیخ تمسک کنه به این استصحاب، ولی دو تا اشکال بر این استصحاب اینجا وارد میشه، ذکر میکنم. دقت کنید، باید جواب بدید. اشکال اول اینه که شما استصحاب ملکیت میکنید، ملکیت بایه بر پول و مشتری بر کتاب بعد از رجوع احدهما، بازم استصحاب میکنید و میگید اون رجوع بلا اثره. خب اینجا باید ما بریم سراغ استصحاب. در استصحاب دو تا رکن داریم، یکی یقین است، یکی شک. باید وحدت متعلق یقین و متعلق شک وحدت داشته باشن تا استصحاب جاری بشه. مثل دیروز یقین داشت به عدالت زید، امروز شک کرد. خب یا متیقن عدالت زیده، امروز هم شک در عدالته، منتها شک در بقای متعلق یقین عدالت، متعلق شک هم عدالت، منتها زمانن این امروز و اون دیروزه، امروزی متعلقش امروزی شک باعث شده که ما بخواهیم استثار کنیم. امروز شک داریم و ما دیروز یقین داشتیم، متعلق شک هم عدالته، متعلق یقین عدالته. دو تا برای فرد استثاب وحدت قضیه و تیقنه با قضیه بشکوکه. در ما نعرفی بگه اینطور نیست، وحدت متعلق به هم خورده. چرا؟ برای خاطر اینکه یقین داشتیم به ملکیت بایه برای اون پول و مشتری برای اون ارسونم که کتاب، به ملکیت یقین داشتیم. ولی حالا که میخوام بعد از رجوع مشتری آمده سراغ بایه و گفت من پشیمان شدم، حالا میخوایم بعد از پشیمانی این استصحاب کنیم بقای ملکیت را، بس متیقن ما ملکیت آن است و اینه. اما ببینیم منشأ شک چیه. این شخص که اشکال بکنه اینجور فرض کرده که ملکیت جائز که به اون میگه ملک مستقر، ملکیت لازم به اون میگه ملک مستقر، ملکیت جائز ملکیت متزلزله، میگه ما یقین داشتیم به ملکیت اما حالا الان شک داریم که اون ملکیتی که یقین داشتیم ملکیت لازم بود که برقرار باشه به این رجوع از بین نره، یا ملکیت جائز بود که از بین رفته باشه. مثال دیگه بزنیم، مثل این که مثلا در دار انسانی به وجود آمده، اون انسان هم زید بوده، یا مثال شیخ انصاری بزنیم، اون انسان و اون کلی محقق شده. اما کلی دو تا فرق داره، یک فرق طویل العمر مثل فیل که زیاد عمر بکنه، یک فرد قصیر عمر مثل پشه. مثلا ما یقین داریم بیم که در دار، یقین داریم که در دار حیوانی به وجود آمد، وجود داشت. ما تا بعد از چند روز شک میکنیم. شک ما از اینجا ناشی شده که نمیدونیم اون حیوان که محقق شد حیوان طویل العمر بود، پس هست قصیر العمر از من رفته. در اینجا ما یقین داریم قصیر از من رفته، شک برگردیم به اینکه آیا اون حیوان طویل العمر اینجا وجود پیدا کرده بود یا نه. خب اصل عدم حدوثه، یک اصل دیگه داریم در اینجا، اصل عدم حدوث اون حیوان طویل العمر. اینجا هم اینطور بکنیم، اینجا هم بعد از رجوع اگر ملک جایز بوده که از من رفت، اگر ملک لازم بوده، و شک برمیاردیم به اینکه اون ملک محقق ملک لازم بوده، از عدم حدوث ملکیت لازم از اول ما شک داریم که آیا این معاطات مؤثر بود در حدوث ملک لازم یا جائز، در اصل حدوثش برای ما مشکوکه. بنابراین اگر بعد از رجوع یکی از اینها اگر ملکیت جائز بوده که از بین رفت، چون به رجوع ملکیت جائز متزلزل از بین میره، برمیگرده شک به این که آیا اون حادث ملکیت لازم بود یا نه، یا عدم حدوث ملکیت لازمه. در برابر استصحاب ملکیت که شما میکردید، ما تحلیل که کردیم می‌بینیم بیاین که متعلق شک و یقین دوتاست. متعلق یقین که شما استصحاب داری که ملکیت بود، اما متعلق شک اینه که آیا اون حادث ملک مستقر بود یا ملک متزلزل بود. اصلا عدم حدوث ملک مستقر از عدم تحقق لزوم، این مقدمه بر اون استصحاب به این شکل نوازه ما نمیده که کانا داریم. حالا اصل در اصل بزرگ ما داریم اشکالی که شیخ ذکر کرده ذکر میکنیم، بعدن بینیم اشکال وارده یا وارده است، خود شیخ هم جوابی میدن. ما داریم نقل کلام شیخ انصاری میکنیم. بهترین راه اینه که ما اول ببینیم که شیخ انصاری چی گفتن، بعد ببینیم که دیگران درباره کلماتشان چی میگن و ما چی باید بگیم. چون درباره کلماتشان امام رضوان الله علیه آیت الله خوی بقیه رحمت الله علیه خیلی حرف هاست. ما الان برای روشن شدن بحث داریم میخواییم بیدیم که شیخ در مفصل چی گفته. عبارت شیخ مخواهی براتان بخوانم این دو سه ساعت. شیخ فرمانی که اوفق ها بالقواعد و الاول، اوفق وجوه به قواعد این است که مفید ملک لازمه. معاتات علاوه از اینکه مفید ملک بود نه اباهه که صاحب جباهه دیگران گفته بودن، معاتات مفید ملک، مفید ملک لازم هم هست. بناهن علا اثارت لزوم فی الملک، بناهن برای که اصل در ملک لزومه. این یک کلمه شیخ اشاره به اون استصابه، برای خاطر اینکه ما شک میکنیم به رجوع این طرف یا اون طرف ملکیت از بین رفت یا نه، استصاب لزوم میکنیم، استصاب ملکیت میکنیم. بس برابر این شیخ اینجا استصاب ملکیت جاری کرد در برابر اون شخصی که رجوع کرده و بخواست به هم بزنه. این هر یک کلمه. دعوا که میگه شیخ رجوع میکنه، شروع میکنه به اشکال، دو تا اشکال میکنه. و دعوا، این دقت این، و دعوا ان ثابت و ملک مشترک. دعوا این که متیقن ما ملک مشترک بود. مشترک یعنی چی؟ مشترک بین متزلزل و مستقر. اون ملکیت که حادث شد در معاتات قبول داریم، اما اون متردد هستیم در اون، برای که ملک دو جوره، متزلزل داریم در عقود جایز است، مستقر داریم در عقود لازمه. و اون ملکی که متیقن ماست استصاب میکنید، اون ملک مشترک است بین متزلزل و مستقر. ها حالا که مردد بین این دوتا هست، ولی مفروض انتفاع الفرد الاول، فرد این است که اون فرد اول که متزلزل بود از بین رفت، چون رجوع کرد. به رجوع احده ما ملک متزلزل به کل از بین میره. اگر جواز، مفید جواز بود، جواز از بین رفت، ملکیت جائز از بین رفت. خب، انتفاع برد اول، بعد از رجوع، خب بعد از رجوع از بین رفت. ولی فرد ثانی، فرد ثانی که اون ملکیت مستقر، طویل العمر. فرد ثانی مشکوک حدوث من اول امره. از اول ما نمیدانیم که ملکیت لازم به وجود آمده یا نه. از چه؟ از عدم تحقق ملکیت لازمه. بل فرد ثانی کان مشکوک حدوث من اول امر. از اول امر شک داریم، برمیدیم استصحاب عدم حدوث اون فرد طویل را میکنیم. این استصحاب چیه؟ کلی کدام قسمه؟ آره؟ قسم دوم دیر زیفتیم. این برگردانده شیخ انصاری استصحاب شخصی میکرد، الملکیت و حادثه فلان. این برگردانده اون رو برده به باب استصحاب کلی و کلی قسم ثانی. بنابراین شما میگن که بله ما استصحاب عدم حدوث اون فرد طویل را میکنیم، عدم حدوث ملکیت لازمه را میکنیم. تا مشد رفتی گیم این جلو شیخ را از این جهت گرفت. این یک بحثه، یک اشکاله. خب اشکال دوم این است که اشکال دومی که شیخ اینجا میگه از صاحب جواهر گرفته. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر که بحث ما اونجاست، صفحه 220. در صفحه 220 جلد 22 جواهر، جواهر یک حرفی داره، اون ایشان آورده اینجا، این اشکال دوم ها. اون اشکال این است که ایشان میگه شما شک میکنید به این که آیا رجوع این شخص مؤثر است یا مؤثر نیست. یکی از متبایعین رجوع کرد، خواست اون عقد معاطاتیه به هم بزنه، ما شک داریم که این مؤثر اگه باشه خب دیگه بنابراین بهی به هم میخوره دیگه، کتاب میره به سراغ بایع، فلان میره سراغ مشتری، اگر مؤثر نباشه نمیلکیت باقیش دیگه، بس دارین دیگه. صاحب جواهر گفته به این که یک استثاب دیگه اینجا هست، دقت کنید حالا اینه، اون این است به این که مالک که یک مالی میفروشه، آیا علقه مالک به مال به طور کلی قطع میشه که بعدا دیگه به هیچ نحوی حق رجوع، حق فسخ نداره، یا نه قطع نمیشه؟ ایشا گفته قطع نمیشه، هر کسی یک مال داره برو بفروشه که علقه، اونتا دو جور علقه داشت، یک علقه تام و تمام بود به این که حق داشت بفروشه فروشه و فروخت، یک علقه دیگه داره به این که اگر از ملکش هم خارج شد میتوانه برگردانه، اون علقه باقیه. بنابراین ما استثاب بکنیم بقای علقه مالک اولی بر مال ها، علقه که باقیه دیگه رجوع بلا اثره، برای خاطر اینکه این میتواند وقتی علقه اون بمونه شک ما در اینکه میتونه رجوع کنه یا نه برمیگرده به اینکه شک سعیه اون سببی میشه. این توجه داشته باشید در استثاب اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه. هر موقعی که دو تا اصل داشته باشیم نسبت این آبا هم سبب و مسبب باشه، مثل اینکه ما لباس رو بردیم با آبی شستیم، نحوه شستن هم مثل نحوه شستنی که در آب کر میشورن میذارن طول اونجور شستیم، لباس نجس بردیم شستیم، بعد شستن شک کردیم این آب کر بود یا کر نبود. خب اینجا اگر این کرهاد سابقه داشته باشه این آب استثاب کریت حاکم بر استثاب نجاسته، یک استثاب در لباس داریم نجس بود استثاب نجاست، یک استثاب هم در آب داریم استثاب کریت در آب حاکم بر استثاب نجاست در لباسه، برای اینکه اون اگر کر باشه این پاک شده، کر نباشه این پاک نشده. اینو که استثاب سبب مسببی همیشه الاصل حال جاری فالسبب حاکم بر اصل جاری فالمسببه، مثل همین مثال یک اصلی در لباس است استثاب نجاست در لباس، یک اصلی هم در آب است استثاب کریت در آب، استثاب کریت اقتضا میکنه این لباس که شسته شده پاک شده باشه دیگه. خب اینجا هم اینطوریه، اینجا هم استثاب علقه مالک اول بر مال اقتضا میکنه که چه باشه؟ اقتضا میکنه این رجوع اثر نداشته باشه، بله اینطوریه، یا رجوع اثر داشته باشه. خب حالا اثر داشته باشه، برای اینکه اون مالک بر اون مال علقه داشت، علقه معنیش اینه که حتی بعد از فروختن هم حق داره برگرده پس بگیره، شما میخواستی استثاب کنید که بقای ملکیت را که نتوانه پس بگیره، ولی ما استثاب و علقه مالک بکنیم چی میشه؟ بتوانه پس بگیره. این شکی در این که بتوانه پس بگیره یا نه مسبب از اینه که اون علقه باقیه یا نه، اگر علقهش باقی باشه بتونه پس بگیره، بس استثاب بقای علقه مالک حکومت داره و سببیت داره بر اصل عدم تأثیر رجوع. شما را که شک در تأثیر رجوع و عدم تأثیر رجوع ناشه از اینکه علقه اون باقی یا نه، اگر علقهش باقی حق رجوع داره، باقی نیست، پس شما میخواست استثاب جاری کنید در مسبب، صاحب جواهر استثاب را برد به سبب، الاستثاب الجاری فی السبب حاکمان استثاب جاری فی المسبب، این اشکال دومه. و دو تا اشکال بر حرف شیخ ارسلان که وارد کردن، اولی اون بود که عدم حدوث فردی طویل بود، برد به استصحاب قسم دوم. دوم این بود به این که برد به علقه مالک، که مالک علقهش قطع نشده به طور کلی، حق داره که برگرده بگیره. شما استصحاب کردید در مسبب، او در سبب استصحاب جاری کرد. خب ما تا اینجا روز چهارشنبه است این مطلب عرض کردیم، مطالعه کنید. عرض کردم بحث تا حد دقیقه، اگر بنویسید بیارید هم ما خدمت شما به عنوان یه جایزه طلبگی هستیم. ها این یه مطلب فارسی باید میشه بشه، نه عرب. مطلب دوم اینه که امروز خب روز چهارشنبه است و ما از نهج البلاغه مطلبی را عرض میکنیم. نامه هم داریم، بعضی از رفقایی که من به فکر اونها ایمان دارم ذکر کردن شما در اون مسافرت چند روزی که به مسکو داشتید بعد از تعطیلی درس قبل از دهه محرم بیانی باشه با چشم. ها از نهج البلاغه شروع میکنیم. در کلمات اختصار نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام فرمودن لتعطفن دنیا علینا بعد شماسها، فرمودن دنیا بعد از اینکه از ما رو گرداند، دنیا به ما پشت کرد، و همین پشت کردن دنیا به ما باعث جریانهای رقتبار فراوانی شد. بله؟ آخری عرض میکنم؟ بله؟ عرض کنم؟ بله؟ نتشه میبرد. خب لتعطفن دنیا علینا بعد شماسها، دنیا بر ما توجه خواهد کرد، میل خواهد کرد. عطف یعطف و میل کردنه. لتعطفن قسمم خوره، نام قسمه. لتعطفن دنیا علینا بعد شماسها، این دنیا روزگار که به ما پشت کرده بود و همین پشت کردن روزگار باعث مصائب فراوانی بود. ولی بدانید، این اخبار از غیبه، بدانید که دنیا بر ما رو خواهد آورد بعد از شماس. شماس یعنی بعد از ادبار، بعد از پشت کردن. لتعطفن دنیا علینا بعد از شماسا، بعد از اینکه چموش شده بود، شاید همون چموش کلمه فارسی از همون شماس گرفته شده یا این از اون گرفته شده. بعد از اینکه دنیا چموش شده بود، این مرکب چموش دیگه از زیر پای ما خارج شده بود، به ما برخواهد گشت. عطف زروس علا ولدها، زروس به اون ناقه میگن که این ناقه وقتی میان شیر بدوشن لگت میزنه و نمیذاره شیرشی بدوشن، نگه همه داره شیر رو برای بچهش. همونطوری که ناقه زروس، ناقه شیطان، حالا هر که اسمشی بذاریم، همونطوری که ناقه زروس به اون شخصی که میخواد شیر بدوشه با لگت میزنه نمیذاره شیر بدوشن، نگه همه داره شیر رو برای فرزندش، به فرزند خودش مهربانی و محبت داره. دنیا این چینه، اول لگت زد ولی بالاخره روزی هم برخواهد گشت و به طرف ما اقبال به وجود خواهد آمد. عطف زروس علا ولده ها، این حضرت امیر المؤمنین کار بودن. و تلا عقیب ذالک و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. بعد از فرمودن اون فرمایش این را خواندن که آیه پنجم از سوره قصص، سوره 28 قرآن مجیده. خب حالا آدرس که ایشان گفتن، مطلب زیاد. در نهج البلاغه خویی جلد 21 صفحه 279 شماره، چون کلمات قصاره، شماره در اونجا 198، شماره 198 کلمات قصار نهج البلاغه خویی جلد 21 صفحه 279. خب ابن ابی الحدید هم این را ذکر کرده. ابن ابی الحدید در جلد 20 صفحه 29 متو شماره ها فرق داره، اون به شماره 205 ذکر کرده. خب ابن ابلهیز نهج ولایت خویی میگه شارح معتزله ابن ابلهیز میگه ابن ابلهیز گفته به این که امامیه فکر میکنن که این بیان از امیرالمومنین مربوط به امام غائب علیه السلامه که در آخر زمان خواهد آمد. امامیه اینطور میگه. ولی اصحاب ما میگن که یک شخصی خواهد آمد، ممکنه هنوز مثلا متولد نشده باشه. بله. بعدش هم میگه بیاین که بعض اصحاب ما میگن که این اشاره است به شرط قرض برزی و راستش اشاره است به ملک صفاح و منصور و فرزندان منصور، یعنی ملک بنی عباس. چون از تعمیرون میگه لتعتفنت دنیا علینا، بر ما. ایشان میگه بر ما یعنی بنی هاشم، از اولاد هاشم باشن. حالا هاشم از اولاد حضرت امیرالمومنین طرف باشن یا از ملک عباس عموی پیغمبر باشن. بنابراین ملک صفاح و منصور و فرزندان منصور، هادی و مهدی فرزندان منصورن. اینا هم ملک بنی امیه رو از بین بردن و تسلط پیدا کردن اینها. بعدا البته خواهی اشکال میکنه درست هم هست، برای خاطر اینکه دنیا بر ما برمیگرده معلوم است که علینا اهل بیت را میگه و الا صفاح خون ریز و منصور از اونم بدتر. و منصور همون که علویین در ساختن بغداد دیر دیوارها و پیهام میذاشت اینها و فرزندش هادی و مهدی، اینا همشان جز اون اشقیای بنی عباس هن، خلافه برمز کلدن ناسبی هن، کلدن بدن اینا. بنابراین نمیتونم ما از کلامت امیر المومنین را به هم کنیم بر اونها. باید چی بگیم؟ باید بگیم به این که نهج بلاغه را حالا عرض کنم، یا فرصت چقدر باشه. در نهج بلاغه در جای جای جهر بلاغت امیر المومنین از دنیا شکایت های داره. دنیا یعنی روزگار، پیش آمدها، جریان ها و حوادث. حالا چند تا برای نمونه. مثلا یکی خطبه شیخ شقیقی‌است. حضرت امیرالمومنین خوب دارید درد دل فراوانی داره به این که من کنه به حوال انه حال یعلم انه محلی منه محل قطب من الرها. خود ابوبکر میدانه که محل من نسبت به آمد مثل قطب من الرها است. امامت و حکومت اسلام بر محور وجود من دور میزنه. اما اولی چه کار کرد؟ فیا عجابین و یستقیل و فی حیاته و عقد حال آخر بعد وفاته. اولی در حال حیاتش عقیلون و عقیلون رفت به خیرکم و علیون فیکم، ولی داد فتنا بلا ابن الخطاب بعد داد خلافت ابن خطاب با وجود که من ابن خطاب هم که فسیره ها فی حوزت خشنا یقرز کلمه ها و یخشن و مسته ها و یکسر اصارو فی ها و اعتذار من ها لولا علیون لحلک عمر و خشونت و قلدت و اینم عمر. بعد عمر هم جعله ها فی ستت شورا قرار دو باز به من چیزه زعم انی احد و هم شورا هم طوری ترتیب داد که خلافت هست که دست علی در بیتارک در رفت و رسید به عثمان. بعد عثمان هم که قام معه بنو ابی یخدمون مال الله خدمت ابن نفتت الربی و اینطور چیزا. بار این در دل امر المومنین در خطبه شیخ شقیقی کرد کردیم که در القدیر از 28 تا از کتب سنی نقل میکنه که خطبه شیخ شقیقی را که بعضی از اون اکثران قبل از تولد رضی به دنیا آمدن. بعد آخرش هم میگه فلان ما نهست بالامر نکست طائفتون و قصد آخرون و مرغت اخرى. بعد من که زمام امور را قبضه کردم یک طایفه بیعت شکست در جنگ جمل به وجود آورد. پس تا آخرون هم جنگ صفین و معاویه، مرقت اهرام، خوارجان. این درد دل امیرالمومنین. و ما سنه که نهج بلاغه‌ای و غرض کردم میتونم گفت گاهی یک مقتل است، مصیبت. این در خطبه شفیه و من کلام الله این دفع سیدت النساء خطبه 193 حضرت امیر وقتی سیدت النساء را که اولین قربانی امامت و خلافت بود کلمات اونجا گفته که حاکی از درد دل بسیار بسیار سنگینه. خب عرض کنم به این که باز از امیرالمومنین مشغول بله غسل و دفن جنازه پیغمبر صلی الله علیه و آله ولی جمع شدن در سقیفه بنی ساعده و فتنه ایجاد کردند و خلیفه معین کردند و بعد یک نفر آمد خدمت از امیرالمومنین گفت که یا علی نبودید که جریان به وجود آمد مثلا چی بود؟ گفت به اینکه مهاجر و انصار جمع شده بودن ولات الانصار منا امیر و منکم امیر انصار گفتن که خب پیغمبر که دنیا رفت بیاید یه رهبر طرفش انصار یه رهبر طرف مهاجر ما یه کنیم اینجوری گفتن حضرت فرمودن که لو کانت الامارت فیهم ما کانت الوسایت بهم اگر انصار بعد از پیغمبر حقی داشتن در خلافت و رهبری پیغمبر نمیگفت وصیت نمیکرد که درباره اینا احسان الی مسیعهم از قبیل خیلی سفارش کرد که انصار رو رعایت کنید معلوم میشه رهبر کس دیگه بوده سفارش شده که اینها را رعایت بکنن بله بنابراین انصار حقی در خلافت ندارن بله لو کانت الامارت فیهم ما کانت الوسایت بهم خب مهاجرین چی گفتن؟ از امیرالمومنین سوال کرد رو مهاجرین گفتن نحن شجرت النبوه ما بله با پیغمبر هم طایفه هستیم هم از طرف قریش و هم از طرف هستیم پیغمبر فرمودن که احتجوا به شجره و ازا و سمره به شجره احتجاج کردن ولی ثمره من اصلا عذاب بعد این شعر خواندن فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَا مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ قَيَّبُوا وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَسِيمَهُمْ فَغَيْرَكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُوا اگر بشورا آقا به چه دلیل تو سر کار آمدی؟ اگر به شورا خلافت را قبضه کردی و المشیرون را قیب و چار پنج نفر بیشتر نبودید عمر است ابو بکر است ابو عودی جراح چند نفر جمع شدن و ابو بکر خلیفه کردن مشیرون مسلمانان قایم حضور نداشتن و این کنت به شورا ملکت امورهم فکیفه به هازا و المشیرون را قیب و و این هنده بالقربا حججت خسیم آمه گفت نحن اقرب پیغمبر تغییر که اولا به نبیه و اقرب من که پسر عموی پیغمبر داماده بقرم اولا و اقرب بود خب حالا بنده خیلی یاد داشت شدم ولی از آن نمیترم ارز کنم که جای جای نحج و قد ملحتم و نحتم قلبی قیهن شهنتم صدری قیزن یا اشباه هر رجال و لا رجال و درد دلهای فراوان حتی اینکه رفتن قبض لالیت اطال البکاه گفت که حضرت همین دست زد محاسن خودش بعد از جنگ سفین و خیلی گریه کرد و گفت این که این امار این فلان این فلان این فلان اما حالا این کلامی که امروز خواندیم در مقابل اونهاست که شما بدانید که لتعتفن دنیا علینا این از جهت میگم که امروز تمام دنیا رو به اهل بیت داره میره ها این از اخبار غیبیه خیلی مفصل مهم است لا تعتفن دنیا علینا بعد شماسا دنیا بر ما اهل بیت توجه خواهد میل خواهد بعد از این که از ما روگردان شده بود اطف الزروس علا ولدها بعد این آیه رو خواندن خب این مقدمه است برای مسافرت بنده ولی فکر نمی‌کنم که بتوانیم ما عرض کنیم بنده در نتیجه این مسافرت مطالبی که عرض می‌کنم یه وقت دیگه خلاصه تمام دنیا الان به شکل‌های مختلفی روی کردش به اهل بیت روی کردش به اسلامه منم اسلام ناب اسلام ولایی این از اخبار غیبی است در این مسافرت ها که بنده علاوه از داخل خب به تانزانیا و کنیا بعد مسکو مسکو مرکزی است که امام رضوان الله علیه اون نامه رو به گورباچوف نوشته بود و خیلی واقعا شرق غیر از غرب غربی ها که من دو سال نماینده امام رضوان رو در اروپا بودم، غربی ها یک خوی استکباری، خوی خود بزرگبینی دارن. از اول هم در برابر اسلام تسلیم نشدن. الان هم اون کینه نسبت به اسلام در دلشان موج میزنه. میبینیم دیگه نقشه ها و حیله ها و مکره ها همش هم با زر و زور و تزویر، همش هم با دروغ در برابر اسلام بالاخره با تکیه به علمی که دارن ایستادن. همان جریان اخیر الحمدلله قدرت اسلام را میبینید در برابر اونات میبینیم دید. خب بالاخره اما شرق اینطور نیست. در این حال کمونیست بودند اونا 60-70 سال، در این حال نیست که منتظر یک پیام اسلام هستند. اون پیام امام رضوان الله، نامه امام به گورباچف اونقدر در اونجا اثر گذاره که ما وقتی که اون نامه را میگفتیم اینا اینقدر منقلب میشدن که امام واقعا نجات داده یک مملکتی را که 120 میلیون جمعیت داره، نجات داده از کمونیستی و به اسلام متمایل کرده و نمازش اینا. 22 میلیون مسلمان در روسیه وجود داره، چند میلیونش هم در همان مسکو هستن. چند جلسه در مسکو داشتیم که حالا فرصت نداریم، حالا چه یک جلسه که حالا اولش بگم بقیه باشن، یک جلسه با آذربایجانی مقیم مسکو که اینا در اونجا مسجد خیلی موزان دارن، جمعیت خیلی زیاد، و جلسه اول ما با اونا بود. جلسه دوم با دانشگان اساتید دانشگان نخبگان بود. جلسه سوم با مفتی اعظم و اینها بود و بعد از برگشتن 5 نفر از اونجا آمدن تشکر کردن از همون دمای روسیه و اینها از این مسافرت، و الحمدلله خیلی تاثیرگذار بود. این کلمه امام را که بنده گفتم و در همون مسجد آذربایجانی که امام در پیامشان که الان فرصت نیست بخوانیم، امام فرمودند به این که شما سعی کنید یه وقت اگر از دام کمونیستی نجات پیدا کردید به دام کاپیتالیستی و سرمایه داری نیفتید. این پیشبینی امام بود. الان همون نظام سرمایه داری غربه که باعث شده 99% مردم در برابر 1% سرمایه دار قیام کردن. و این چه پیشبینی بوده که امام میدانسته که نظام سرمایه داری هم مثل همون نظام کمونیستی روزی سقوط خواهد کرد و به زوالدان تاریخ خواهد افتاد. این کلمه که به اندازه مؤثر بود که امروز هم در تونس و علاوه از اونها مثل کشور اسلامیه در اروپا، در ایتالیا، در اصلا که پرتغال، در فرانسه، در انگلستان، در آلمان، در خود آمریکا میدید که چه قوقاییست. همش همون حرف امام، پیشبینی امام بود که مبادا بعد از این که از اون برنامه کمونیستی خودتا نجات دادید به برنامه مبتذل سرمایه داری پیش برید که اونم سقوط خواهد کرد. خلاصه الحمدلله تعالی بسیار، و این حوزه علمی وظیفه ما طلبه ها را سنگین میکنه که به دنیای اینچنین بینگریم و پاسخگو باشیم، مبلغ باشیم، بقیه باشیم انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.